بسم الله الرحمن الرحیم. از ارتفاع نمازم تو را صدا کردم، تمام وسعت شب را خدا خدا کردم. نگاه خسته خود را به آسمان بردم و اشک خویش نثار ستاره ها کردم. تو را به گرمی این لحظه های اشراقی مرا ببخش خدایا اگر خطا کردم. به شفت جاری چشمان من نگاهی کن، ببین که عشق چه کرده است و من چه ها کردم. در آستانه رفتن در انتهای نماز تمام پنجره ها را به نور وا کردم.
چنان به موی تو آشفتم، به بوی تو مست، چنان به موی تو آشفتم، به بوی تو مست خبر از هرچه در دو عالم هست.
یاران و همراهان معرفت جو سلام. سلامی از سر ارادت و راستی بر شما سجاده نشینان محضر بی‌نیاز. با برنامه دیگر از سلسله مباحث اسرار نماز در خدمت شما هستیم. دوستان، راز نماز یاد از خدا، گفتگو با خدا و دل سپردن به اوست و غرق شدن در نام و نشانش و نیست و ناپدید گشتن در راهش. راز نماز کنده شدن از دنیا و فاصله گرفتن از چشمانداز فریبندگی آن است و جدا شدن از بند سرگرمی هایی که مسئولیت را از یاد می برند و راز آفرینش را پنهان می کنند و هدف انسانیت را گوشه‌ای تنها می گذارند و عمر را تباه می کنند. و نقش نماز در اینجا این است که بگوید تو چرا هستی، چه باید بکنی، چگونه باشی و چه مسیری را پیش بگیری. راز نماز بندگی است که در سایه آن همه کمال‌ها به چنگ می آید و انسان خوشبوترین، زیباترین و دیدنیترین گل باغ آفرینش می شود و افتخارآمیزترین آفریده خدا. راز نماز عشق به خداست و سوختن و قطر قطر فانی شدن به پای سرو رضایتش که بدون آن زیستن لطفی ندارد و نفس کشیدن حیاتی نمی بخشد و بودن بی‌معناست. راز نماز شناختن خود و چگونگی خود و استعداد و ظرفیت روحی خیش و نقصها و کاستیها و ضعفها و زمینه‌های پیش رفت است. بله یاران، با امید به اینکه نماز ما سبب شناخت و معرفت بیشتر ما نسبت به خداوند متعال و نعمتهایش گردد، به اتفاق سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بس در آیه شریفه رحمان الرحیم در سوره مبارکه حمد بود که بعد از الحمد لله رب العالمین به دو اسم شریف رحمان و رحیم اشاره شد. نکاتی رو در جلسات گذشته در ارتباط با این دو اسم شریف خدمت شما عزیزان عرض شد. بس به اینجا رسید که آفرینش عالم بر اساس رحمت پروردگار و تجلی رحمت پروردگار هست و همه موجودات در هر مرتبه از مظهریت که قرار گرفتن، همه اونها به عنوان آیتند، نشانه‌اند، در واقع آیتی از رحمت حقند و اختلاف مراتب در این مظاهر و در این تجلیات به غضب الهی بر می گردد و هیچ گونه استثنایی در رحمت رحمانیه پروردگار وجود نداره. همه موجودات عالم را عرض کردیم مظهر رحمت گسترده و رحمت رحمانیه پروردگار عالم هستند. بنابراین هر موجودی در هر جایگاهی که قرار گرفته به قدر سعه وجودی خودش و به قدر قابلیت و ظرفیتی که داشته از رحمت الهی برخوردار هست. نکته بعدی این است که لازمه رحمت تربیت هست، یعنی بدون رحمت تربیت صحیح نیست، درست نیست. به عبارت دیگر تربیت در حوزه رحمت باید انجام بگیره. هر کسی که رحمت دارد صلاحیت مربی بودن رو دارد. تعلیم و تربیت بر اساس رحمت باید باشد. در نظام تکوین این چنین است که خدای متعال همه موجودات رو میپروراند و بار می آورد و به کمال ممکن خودشون میرسونه، و یا اگر از ابتدای امر کمالی رو که باید داشته باشند دارن، مثل موجودات مجرد که فقط امکان ذاتی اونها در تحقق و در موجودیتشون کافی هست، و همچنین موجودات عالم ماده که احتیاج به امکان استعدادی دارن، باید استعداد ایجاد بشود تا اینکه لباس تحقق رو بپوشند، تمامی اینها مشمول ربوبیت پروردگار هستند و این ربوبیت بر اساس رحمت استوار هست. تربیت انسانها هم بر اساس رحمت باید انجام بگیره. خدای متعال در مورد پیامبر می فرماید که برای همه انسانها به عنوان رحمت تو رو قرار دادیم. رحمت هست، برای همه رحمت هست. غضب پیامبر هم در حوزه رحمت انجام میگیره. این گونه نیست که دو وصف در مقابل هم باشد. رحمت رحمانیه رو قبلا عرض کردیم، شامل همه موجودات، حتی غضب الهی، حتی جهنم، قهر الهی، همه اینها در حوزه رحمت رحمانیه تحقق پیدا میکنند. چقدر زیباست که کسانی که در مسئولیت تربیت هستند، در بخش‌های گوناگون، در بخش‌های مختلف، اعمال تربیت رو بر اساس رحمت انجام بدن. پدر و مادری که میخواد فرزند تربیت بکنه، باید این تربیت اعمال رحمت باشد، یعنی اعطا باشد، یعنی افاضه باید باشد. این اعطا و افاضه یعنی اون چی که این کودک بهش نیازمند هست، این دانش آموز و دانشجو بهش نیازمند هست، باید اون فردی که در موقعیت تربیت قرار گرفته و در جایگاه مربی قرار گرفته، باید کمالی رو که متناسب با شخصیت این بچه هست و این دانش آموز یا دانشجو هست و یا دیگر آحاد جامعه هست، مربی باید بهش اعطا بکنه. در واقع تربیت کردن اگر در قالب تنبیه هم صورت میگیره، بحث تنبیه در مسائل تربیتی مطرح هست، اما متاسفانه برداشت بسیار ناهنجاری رو ما از قضیه تنبیه داریم. یعنی تنبیه رو با کتک زدن و امثال کتک زدن، تحقیر کردن، توهین کردن، سبک کردن، کوچک کردن و امثال این گونه مسائل، تلقی که نوع جامعه ما از مسئله تنبیه داره این چنین هست. در حالی که تنبیه در واقع به معنی آگاه کردن هست، یعنی طرف رو باید متوجه خطایش بکنن. اگر کار به جایی برسد که این توجه دادن مستلزم یک قهر نشون دادن هست، که به این زودی ها هم کار به اینجا نمی رسد. اگر مربی در مسائل تربیتی آگاهی لازم رو داشته باشد و تجهیزات علمی و اخلاقی درست رو داشته باشد و مجهز باشد، به این زودی ها در مسئله تربیت کار به تنبیه نمی رسد. تنبیه به عنوان آخرین روش تربیتی مطرح است، اما متاسفانه برای اکثریت ماها تنبیه به عنوان اولین روش مطرح است، که اگر کودک اشتباهی کرد، اگر دانش آموز اشتباهی کرد، در مرحله اول با تنبیه و تکیه بر تنبیه، اون هم در قالب برداشت غلطش به معنای کتک زدن و تحقیر و امثال ذلک، میخوام از اینها استفاده بکنیم. در حالی که باید راه‌های دیگری رو دنبال کرد، شیوه‌های گوناگونی رو با ما در مسائل تربیتی داریم، اونها رو باید دنبال کرد. اگر اونها جواب نداد، اگر با طرح اون شیوه‌ها پاسخ صحیح و پاسخ درست رو مربی نگرفت، اونگاه به مسئله تنبیه رو می‌آورد. اون هم تنبیه با ده‌ها نکته‌ای که در موردش مطرح است در مسائل تربیتی که باید مورد لحاظ مربی واقع بشود. غرض این است که اگر جنبه تشویق است، اگر جنبه تنبیه است، اگر هر شیوهی رو که ما در مسائل تربیتی می‌خوایم اعمال بکنیم، در واقع باید انگیزه اصلی مسئله رحمت باشد. اون مبدأ جوشش حرکت ما در اعمال مسائل تربیتی و شیوه های تربیتی باید مسئله رحمت باشد. بر اساس رحمت تربیت کنیم. رحمت هم قبلا به عرض شما عزیزان رسید، یعنی افاضه کردن، یعنی اعطاء نیاز و برطرف کردن نیازی که یک نیازمند داره، حاجتش رو برطرف کنن. اگر اشتباهی در رفتار کودک هست، در اخلاق کودک هست و یا در دیگر آحاد جامعه، این رو باید بهش توجه داد. توجه دادن نه به معنای این است که موضع مخالف علیه او بگیریم، به گونه ای که او رو تشجیعش کنیم و تحریکش کنیم به مخالفت بیشتری او رو وادار بکنیم. اگر رحمت در اندیشه مربی وارد شد، اگر در اخلاق مربی و در انگیزه های مربی مسئله رحمت وارد شد، قصه تربیت رنگ و بوی دیگری رو پیدا میکنه، حال هوای دیگری رو پیدا میکنه. چرا متاسفانه مسئله اعمال مسائل تربیتی به جنبه تنبیه، اونم عرض کردم در قالب نوعاً برداشت غلطش باید اعمال بشود. در واقع یک مربی باید ببینه که چه عاملی باعث شد که این کودک، پدر باشد، مادر باشد، مربی، هر کسی باشد، باید بررسی کند که چه عاملی و یا عواملی دست داد به دست هم، چه نقائصی و کمبودهایی در شخصیت این متربی وجود دارد که این رو به آلودگی کشونده، اون نقص رو برطرف کنه. این که در روایات ما وارد شده که در هنگام غضب تصمیم نگیرید، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود در هنگام خشم و در هنگام غضب هیچ گونه تصمیمی نگیرید، چون در اون حالت غضب داره عمل میکنه و اگر بر اساس غضب تصمیمی رو گرفتید، قطعا اون تصمیم نمیتونه از ماهیت رحمت برخوردار باشه و چون نمیتونه از ماهیت رحمت برخوردار باشد، نمیتونه اثر تربیتی و اثر رشد داشته باشه. مربی در حال غضب نباید هیچ گونه عکس العملی نشون بده، باید بگذاره غضبش فروکش بشود، اونگاه بررسی بکنه مسئله رو، ببینه که چه مسئله باعث شد که کار این متربی به اینجا رسیده. با مطالعه در اطراف رفتارها، در اندیشه های متربی، مسائلی که بر شخصیت او حاکم شده، جاهای خالی که در فکر و در رفتار و در اخلاق و در روح او پیدا شده، اینها رو بیاد بررسی بکنه، پیدا بکنه و اعطا بهش بکنه، افاضه بکنه، اون چی که نیازه او رو برطرف میکنه. این معنای تربیت است. خیلی از برخوردهای تنبیهی که از ناحیه مربی ها انجام میگیره، از کدیم مربی نظر به اصطلاح خاص و ویژش نیست، تمامی کسانی که در جریان تربیتی قرار گرفتن و به عنوان مربی هستن، نوعا مسائل رو بر اساس تشفی دل خودشون انجام میدن. غضب کرده برای اینکه این آتش غضب رو فروکش بکنه، یک برخورد خشن، یک برخورد تندی رو اعمال میکنه، غافل از اینکه این برخورد تند نه تنها اثر مطلوب تربیتی نداره، بلکه اثر معکوس داره، جواب برعکس میده. ما ببینیم خدای متعال این عالم رو بر اساس چه مبنایی تربیت میکنه، استواری این عالم بر اساس کدام معیاریست. برخوردی که انبیاء اعظم سلام الله علیهم اجمعین با بندگان خدا داشتن چگونه برخوردی بود؟ از چه ماهیتی برخوردار بود؟ پیغمبر رو به عنوان رحمتا للعالمین معرفی کرد. رحمت است. حتی در مسائل صورت ظاهر تندی که در جریان احکام قضایی اسلام وجود دارد، از قبیل قطع دست، دست دوز، از قبیل شلاق زدن، از قبیل اعدام کردن، از قبیل جنگیدن حتی با کفار و منافقین و ملحدین و امثال ذالک، اینها ماهیتش ماهیت رحمته. کار یک پیامبر کار یک پزشکه، کار یک طبیبه. طبیب معالجات اولیه رو انجام میده. اگر این معالجات اولیه پاسخ نداد، اونگاه به قطع عضو میپردازد. و وقتی هم که به قطع عضو میپردازد، نه از اون جهت که میخواد یک برخورده تندی رو بکنه و لذت ببرد از این که من قطع عضوی کردم، چشمی رو بیرون آوردم، دستی رو قطع کردم، پای رو قطع کردم، از این کارش لذت نمیبرد، با حالتی از تأسف این کار رو میکنه که اصلاح مجموعه بدن این انسان و برای حفظ و پیشگیری از این که این آفت گسترش پیدا نکنه و در دیگر اعضا نفوذ پیدا نکنه، من مجبور شدم که این کار رو بکنم. یعنی آخرین حرکت هست، نه اولین حرکت. لحن قرآن رو ببینید که به موسی علیه السلام و هارون خطاب میکند، با فرعون طاغوت اینها میخوان برخورد کنن. رسالت دعوت فرعون رو خداوند به دوش موسی و هارون علیهم السلام میگذاره، اما ببینید چگونه فرمان میدهد: اذهبا الی فرعون انه طغی. برید سراغ فرعون، طغیان کرده، از مدار در رفته، از مسیر مستقیم منحرف شده، به پرتگاه افتاده. لحن قرآن نیست که برید نجاتش بدید. قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. این تعبیرات خیلی سازنده است. این تعبیرات باید نسب العین مربی قرار بگیره. قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. با نرمی باش حرف بزنید. شاید ترسید، شاید دست برداشت. چه رحمت زیبایی در این برخورد هست، چه جلوه های قشنگی از رحمت در این دستور العمل موجود هست. اگر نهایتا فرمان بر جهاد میاد، فرمان بر کشتار میاد، فرمان اشداء علی الکفار است، فرمان وغلظ علیهم هست، فرمان قاتلوهم حیث وجدتموهم هست و امثال این گونه مسائل، اینها در صورتی است که دیگه این عضو در عین اینکه خودش فاسد شده و دیگه قابل ارشاد هدایت نیست، داره آحاد جامعه را اذیت میکنه، دیگر اعضا رو داره فاسد میکنه، اونگاه هست که پیامبر دست به شمشیر میشود. شما کدام پیامبری رو سراغ دارید که در آغاز رسالتش دست به شمشیر حرکت بکنه؟ ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. تمام انبیا رو خدای متعال در سوره مبارکه حدید فرمود که تمام انبیا رو ما فرستادیم با روشنگری ها، با آیات بینات، با میزان، با حکمت، با برهان، با دلیل و استدلال، با دعوت به تعقل، دعوت به تدبر. با این گونه مسائل آغاز حرکت انبیا بود. لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه جامعه بر اساس عدالت پایه‌ریزی بشود و مردم قیام به عدالت بکنن، ما این موازین رو در اختیار مردم قرار دادیم به وسیله انبیا. انبیا رو فرستادیم تا اینکه مردم به عدالت قیام بکنن. اما اگر کار به جایی رسید که این آیات بینات، این مسائل روشنگر، این نصیحت ها، موعظه ها، استدلال ها، برهان ها اگر تأثیر نگذاشت و اگر عضوی اعضایی به فساد کشیده شدن و بنا شد که دیگر اعضای جامعه و آحاد جامعه رو به فساد بکشونن، و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. از ابتدا نمی فرماد که لقد ارسلنا رسلنا بالحديد، از اول نمی فرماد ما با اسلحه انبیا رو فرستادیم. فرماد ما انبیا را با آیات روشنگر فرستادیم، با بینات فرستادیم، با موازین فرستادیم. همه رو هم دعوت میکنه. انا ارسلناک للناس کافه، دعوت عمومی است. همگان رو بر سر سفره کرامت و رحمت دعوت میکنه. همگان رو برای کمال دعوت میکنه. اما وقتی که تأثیر نگذاشت، وقتی که یک عضوی به جهود و انکار افتاده، وقتی به استکبار افتاده، وقتی آلوده شده، و بنای فساد و افساد رو در جامعه گذاشته، آیا مردم دیگر حق ندارند؟ آیا باید اونقدر فضای آزادی فراهم بشود که این فاسد، این مفسد آزادانه عمل بکنه و سلب آزادی دیگران رو بکنه و دیگران رو به فساد و افساد و تباهی و هلاکت بکشونه؟ آیا نباید کسی باشد که دفاع از حق اونها بکنه؟ آیا نباید به اونها اجازه داد که در این عرصه از خودتون دفاع کنید؟ در واقع اون چی که در حوزه کار انبیاست با تجاوز، با خلاف برخورد شدید و لحن دارند، با مرض برخورد شدید و لحن دارند، اما نه با مریض. اما اگر مریض مرد او رو دفنش میکنند، نمیگذارن که در بین مردم باشه که بوی تعفن او و آثار سوء این میتهی که به خود روی زمین گذاشته بشه در بین مردم دیگران رو هم آلوده بکنه. باید این رو دفنش کرد. از کردم دقیقا کار انبیا در مسائل تربیتشون کار یک پزشک است. پزشک به جنگ مرض می رود اما به جنگ مریض نمی رود. مریض رو معالجه می کند اما با مرض مبارزه می کند. برای ریشه‌کن کردن مرض اقدام می کند، نه برای ریشه‌کن کردن مریض. اما اگر مریض مرد، عضوی از او مرد و عضوی از او فاسد شد، باید قطعش کنه تا دیگر اعضا اذیت نشن. اگر مریض درمان نشد و بالاخره مرد، باید او رو دفنش کنه. کار انبیا هم همین بود، عین رحمت هست، ولو ظاهرش غضب هست اما باطنه فیه رحمه. انبیا هم کارشون همینه، به جنگ بدی ها میرن، به جنگ خلاف ها، به جنگ تجاوز ها، به جنگ انحراف ها، به جنگ استثمار ها، استعمار ها. این ویروس ها و این میکروب ها و این عوامل پلیدی رو در جامعه میخوان از بین ببرن. اما اگر کسی گرفتار این مسائل شد، با او به موعظه و نصیحت و ارشاد میپردازن. اگر نشد و این انسان اون چنون فساد جان و دل او رو گرفته که دیگه هیچ نمیفهمد، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، تمام مجاری رو از دست داده و جا برای آشتی نگذاشته، مرده در واقع. انسان مرده رو باید از جامعه حذفش کرد، باید دفنش کرد، ولی دیگران رو هم آلوده میکنه. در خاطر شریفتون هست، امام رضوان الله تعالی علیه در آغاز مبارزه، سخنرانی امام و سخنرانی های امام، پیام های امام رضوان الله تعالی علیه رو شنیدید که به شاه نصیحت میکرد، میفرمود من خیر تو رو میخوام، من صلاح تو رو میخوام. بنابراین منطق ما در مسائل تربیتی باید بر اساس قولا له قولا لینا باشد، لعله یتذکر او یخشا، شاید بیدار بشود. اگر غضب هم می شود، نه از اون جهت که من لذت می برم که دارم غضب اعمال می کنم، لذت می برد از اون جهت که داره اعمال رحمت می کند. امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد وقتی که رسول اکرم با یهود بنی قریظه می جنگید، این عین رحمت برای اونها بود و عین رحمت است برای جامعه. برای جامعه رحمت است از این جهت که این موجودات آلوده رو بر می داره، این مردارها رو از سر راه بر می داره. و برای همونها هم رحمت است، از اون جهت که اگر زنده باشند، ادامه این حرکت‌های آلودهشون موجب سنگین‌تر شدن عذاب آخرتشون میشه. برابر این برشون می‌داره که هم جامعه اصلاح بشه و هم اونها عذاب کمتری رو ببینن. چه رحمتی است. امید که انشالله ربیان ما، دستاندرکاران امر تعلیم و تربیت جامعه ما، در مقام رفع نیازمندی های محتاجانی که در امر تعلیم و تربیت نیازمندی ها دارند، بکوشند و بکوشیم تا جامعه تربیت شده بر اساس رحمت، یعنی بر اساس اعطا و افاضه ما یحتاج مسائل تربیتیشون، یک جامعه رشید، یک جامعه با ثمر رو داشته باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا حبذا دوحة للخلد ثابتة، يا حبذا دوحة للخلد ثابتة، ما مثلها في الخلد من شجر المصطفى أصلها، والفرع فاطمة المصطفى أصلها، والفرع
همراهان برنامه سجاده نیاز، بحث حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را شنیدید. با این امید که بهره لازم را از این مبحث برده باشید، خلاصه ای از این بحث را به اتفاق مرور می‌کنیم. استاد مهندسی در آغاز بحث خود فرمودند آفرینش عالم بر اساس رحمت پروردگار است و همه موجودات در هر مرتبه‌ای که قرار گرفتند آیتی از رحمت حقند و اختلاف در موجودات به غضب الهی بر نمی گردد، بلکه هر موجودی در هر جایگاهی که قرار گرفته به قدر قابلیت خودش از رحمت الهی برخوردار است. استاد سپس در باب رحمت فرمودند لازمه ی رحمت تربیت است، یعنی بدون رحمت تربیت صحیح نیست و تربیت در حوزه رحمت باید انجام بگیرد. خداوند در مورد پیامبر صلوات الله علیه می فرماید ما تو را بر اساس رحمت فرستادیم. استاد در پایان بحث امروز خود فرمود قرآن می فرماید ما انبیا را با آیات روشنگر و موازین فرستادیم و بعد می گوید و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. خب همراهان صاحب دل، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. با آرزوی توفیق برای شما عزیزان، خدا نگهدار، التماس دعا.
Amen.